بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید گاهی در ابتدای سوره ها بعد از بسم الله، گاهی در بین سوره ها به طور فراوان کلمه تسبیح و مشتقات ادبی این کلمه رو ذکر کرده. جالب اینه که در رکوع هر رکعتی از نماز و در دو سجده هر رکعتی از نماز و در رکعت سوم نماز مغرب و دو رکعت ظهر و عصر و عشاء این حقیقت رو، خوندنش رو واجب کرده، ولی به خوندن تنها قناعت نکرده پروردگار. این خوندن ها به قول علمایی که در مسائل عقلی خیلی کار کردن، به لفظ خودشون برای سیرورت با سات، سیرورت معنیش اینه که این خوندن رو پروردگار به صورت نماز و این خوندن رو به صورت قرائت قرآن واجب و مستحب مؤکد کرده برای اینکه از طریق خوندن فهمیده بشه و انسان بعد از فهمیدن معنای این حقیقت بشه. خوندن، فهمیدن برای شدن. اما اگه آدم بخونه و نشه، خب دنیا و آخرت دستش به فیوضات پروردگار عالم، به پاداش، به اجر، به کرامت الهی نخواهد رسید. این روایت خیلی روایت سنگینیه که پیغمبر اکرم می‌فرمایند رب طال القرآن و القرآن یلعنه، چه بسا خواننده قرآن که قرآن لعنتش میکنه. یعنی از پروردگار میخواد که این خواننده رو از رحمت خودت دور کن. لعنت یعنی طرد، یعنی دور کردن. اینایی که به زبان قرآن ملعونن، چون قرآن مجید کتاب زنده ایه، این الفاظ چاپی اینا نشون دهنده اون قرآن در علم پروردگارن. اونجا قرآن عین شعوره، عین علم، عین نطق، که در جلد دوم عربی اصول کافی پیغمبر، امیرالمؤمنین، امام باقر، امام صادق می‌فرمایند قرآن قیامت وارد میشه، با پروردگار حرف میزنه، از یه عده‌ای شفاعت میکنه و یه عده‌ای رو به پروردگار میگه که این مؤمن، این آدم منو خوند تو دنیا و حقم رو رعایت کرد، این آدم منو خوند حقم رو رعایت نکرد، فقط خوند اما به من عمل نکرد، از من شکل نگرفت، زندگیشو با من شکل نداد. تمام اهل محشر قیامت قرآن رو زنده میبینن، که در روایت داره هم نزد انبیاء الهی میره، هم نزد اولیاء الهی، هم نزد ائمه طاهرین و با هر کدومشون ملاقات داره، حرف داره، پرسش و پاسخ داره. این هویت قرآن مجیده. خوندن قرآن، فهمیدن قرآن و شدن. برای نمونه که مطلب آسانتر، روانتر به محضر مبارکتون برسه، من یه آیه میخونم براتون، آیه فوق العاده‌ایه که تو نوشته های یه دانشمند فرانسوی دیدم. اگر مسلمونا قرآنشون غیر از این آیه نبود، به جای 6660 و چند آیه فقط همین یه دونه آیه بود و عمل می کردن از زمان پیغمبر، همون زمانها تا الان شرق و غرب عالم شده بود خانه اسلام و مسلمان ها و از ادیان دیگر جهان هیچ خبری نبود، هیچ خبری. ولی خب عمل نشده به این آیه. آیه دو طرف داره، یه طرف مثبت داره یه طرف منفی داره. طرف مثبتش باید عملا انتخاب بشه، طرف منفیش هم عملا باید حذف بشه. اگر این انتخاب و حذف در فرد، در خانواده، در جامعه صورت نگیره، مسلمونا از قرآن بهره کامل نخواهند بود. مثل این که در یه باغ میلیون هکتاری در دنیا با میوه کامل و تمام، ولی در این باغ یه دوتا گیاه شیرین رو میکنن میخورن، یه میوه میگیرن یا نصف کاره یا یه چهارم یا نهایتا کامل میخورن و کل منافع این باغ میمونه. آیه اینه: ان الله، ان در قرآن زیاده، ان اینو عرب بهش میگه حرف تأکید، یعنی حرفی که پایه مطلب رو بتون آرمه میکنه. تو قرآن هم زیاد داریم ان، ان، لما و از این قبیل ادات تأکیدیه و زمانیه. ان الله یعنی مسلمن، یعنی قطعن، یعنی حقیقتن خدا. الله یعنی وجود مقدسی که جامع کمالات بی نهایت، یأمرکم به شما امر میکنه، فرمان میده. این امرم امر واجبه، چون آیه شریفه فقط برای اصلاح امور جامعه، امور خانواده و سر و سامان دادن به وضع کل مردم نازل شد. این که میگه یقیناً مسلماً خداوند به شما امر میکنه، اینجا امر امر واجبه، ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. شما سه تا کار رو باید انتخاب بکنید و انجام بدید، یعنی مطابق این سه تا کار بشین، بار بیاین، حرکت بکنید. یک، عدالت، انصاف، یعنی هر کسی هر حقی داره حق رو به جانبش بده، حبسش نکن، جلو حقش رو نگیر، جلو حقش وای نسا و کنار حقش این حرف و اون حرف نکن. این حق داره، مسلمون، شیعه، زردشتی، مسیحی، یهودی، لایی که یه حقی داره. حالا حقش حق مالیه یا حق اخلاقیه یا حق عاطفیه، حقی داره. انصاف رو در باره او رعایت کن، حقش رو بهش بده، هر کی میخواد باشه. خب این معنا الان در جامعه اروپا و امریکا و بسیاری از جوامع افریقایی و آسیایی عملی نمیشه. یعنی از این 8 میلیارد جمعیت زمین حدود کامل شدن 8 میلیارد پشت به عدالت داره. رو وقتی مردم جهان پشت به عدالت دارن، رو به چی دارن؟ به ستمکاری، رو به ظلم دارن. در کشور خود ما، تو خانواده ها، تو جامعه، تو مراکز، تو اجتماعات، عدالتی که خدا می فرماید چند اندازه رعایت میشه؟ یعنی من خودم رو بارو بردم که حق هر کسی رو که من باید ادا بکنم ادا میکنم. یعنی من نسبت به همسرم عادلم، با انصافم، نسبت به بچه‌هام عادلم، با انصافم، نسبت به رفقام، همکارام، مردم محل، مردم جلسه، من اهل پرداخت حقم، اهل عدلم، اهل انصافم. خب اگر همین کلمه اول آیه در این جامعه 80 میلیون نفری انجام بگیره، ما فرد و بعد در چند وقت کوتاه دیگه هیچ زندانی نخواهیم داشت. شما آیه رو فکر کنید، شما این امر خدا رو فکر کنید، ان الله یأمر بالعدل، ما دیگه زندانی نخواهیم داشت. وقتی زندان نداریم، نخواهیم داشت، دادگستری های به این عریض و طویلی نخواهیم داشت. نهایتا برای تهرون باید یه ساختمون 200 متری بگیرن، یه دوتا قاضی عادل متدین خدا ترس که قیامت رو باور داره، خدا رو باور داره، بشونن تو این خونه 200 متری. اگر کسی تو تهرون مرد وارث نداشت، به این دوتا قاضی خبر بدن بیاد پول کسی که وارث نداره ببره، هزینه خدا کنه، یه ثوابی به صاحب پول برسه. اصلا کسی دیگه مراجعه لازم نی بکنه به اون ساختمون 200 متری. شایدم یه عده سخنرانی امشب رو بشنون خنده شون بگیره، یا شاید بگن این حرفا افسانه بافیه. بله، آدمی که نور نداره در کنار قرآن خندش میگیره، خنده مسخره. اون آدمی که نور نداره قرآن مجید و با این برنامه دهیش میگه افسانه. اما اونی که اهل ایمانه، اونی که خدا باوره، اونی که آدم درستکاریه، اولا به قرآن مجید شدیداً احترام میکنه، ثانیاً هم در حد ظرفیت خودش به همین عدل عمل میکنه. نه نسبت به همسرش با انصاف، نسبت به بچه‌هاش با انصاف، نسبت به مردم محل با انصافه. اگر این یک کلمه عملی بشه، همون دوتا قاضی هم تا بازنشسته بشن باید بیکار بشینن، روزا دوتاییشون یه قوری کوچیک چایی درست بکنن تا دوی بعد از رو یه دوست چایی بخورن، بعدم در رو ببندن و برن، چون مراجعه کننده نداره. وقتی همه در حق دهی انصاف رو رعایت بکنن، همه ما تو کتابمون داریم که یه اهل دلی، یه اهل قرآنی از شام، حالا اون وقتا نمی گفتن سوریه، قدیما می گفتن شام، می خواست حرکت کنه بره، فکر کنم حبشه دعوتش کرده بودن بره اونجا مسائل الهی رو بگه، مسائل ملکوتی رو بگه، مردم رو تربیت کنه، حلال و حرام خدا رو بگه. یک کسی اومد بهش مراجعه کرد، گفت آقا من دردی دارم، من مشکلی دارم، اگر شما به فلان آدم بنویسید که مشکل منو حل کنه، اون به حرف شما گوش میده، مشکل منو حل میکنه، حقم با منه. ایشون سوار اسب بود، در سفر به حبشه بود، گفت من خودم که قلم ندارم، یه کسی تو جمعیت بدرقه کنندگان گفت من قلم دارم، دواتم دارم. اون وقت که خودکار و خودنویس نبود، قلم رو گرفت و اون صاحب قلم هم دوات تو دستش بود، معمولا پر شال مردم هم کیف پول بود هم قلمدون بود، که این قلمدونا یک گوشش دردش مرکب توش بود، زب تو مرکب و نامه رو نوشت و گفت خدا کمک بکنه، خدا لطف بکنه، این نامه من رو اثر بده که این آقا مشکل تو رو حل کنه و خدا حافظ. رسید حبشه، خب جاده خاکی بود و پر گرد و غبار و اونم منطقه افریقا، ازش استقبالی شد و بردنش توی خونه ای و خوب گفتن اول آقا کل لباسات رو عوض کن، پر خاکه، پر گرده، یه حمامی برو بیا لباساتو که پوشیدی کارو شروع میکنه. معمولا آدم لباسشو که عوض میکنه محتویات جیبشو در میاره، محتویات جیبشو که در آورد یه دفعه یک خورد، دید قلمی که در دمشق از یه نفر که میشناختش گرفته نوشته، از ذهنش پریده بود که قلم مال من نیست، گذاشته بود تو جیبش. صاحب قلمم حرفی نزد، گاله یه قلم که قابلی نداره، لباسای گرد و غباری شدن رو برد و جیباشو خالی کرد و لباسای تمیزشو پوشید، گوه اگه اسب من کا خورده یونجه خورده زینش کنیم. گفتن آبا برای چی؟ گوه میخوام برگردم سوریه، شام قلم مردمو بهشون بده. خواهی مردم اینگونه زندگی کنن، فکر بکنی، دادگستری لازم، زندانی دیگه پیده میشه نمیشه. من از قرآن مجید این مطلب خیلی مهم دیگه براتون بگم تا آیه رو تمومش کنم. روزی که پروردگار عالم، ببینید این رو هم خیلی دقت کنید، دین رو ارائه کرد، علتش رو بیان کرد. چرا من دین ارائه میکنم؟ چرا خودتون رو رها نمیکنم هر کاری دلتون میخواد بکنین؟ چرا بهتون نمیگم عقلاتون رو هم بریزین یه مکتب درست بکنین؟ چرا؟ برای چی من باید به شما دین رو ارائه کنم؟ چرا باید رشته هدایت رو براتون قرار بدم؟ دو تا علت داره. فاما یعتینکم منی خودم، به طور یقین دین از جانب من برای کلتون میاد. یعتین نکم، نه یه جمعیت معین، برای کل مردم دنیا. این نسخه من. حالا نوبت شما میشه. فمن تبع هدایا، اگر شما پیرو به هدایت من بشین، فلا خوف علیهم، نه تو زندگی مزه تلخ ترس رو میچشین، ولا هم یحزنون، نه مزه بدتر از زهر مار قصه و اندوه و حزن، و که بر اثر ترس و حزن همه جور بیماری سراغتون بیاد. مردم خیال میکنن بیماری ها مال قضاست. قضا که نعمت اللهه. قضا که همه دانشمندان امروزی ثابت کردن ویتامین های مختلف داره. قضا ها رو که خدا ساخته تناسب با بدن داره. قضا نباید این همه بیماری ایجاد کنه. پیغمبر می‌فرماید بیشتر بیماری‌ها مربوط به قول خارجی‌ها استرس، آرامش نداشتن، ناآرامی، ترس‌های شدید، قصه‌های کمرشکن. خب دین اومد که اینجوری نباشه زندگی جهانیان. من که نمیفهمم چرا جهانیان، چرا این ملتی که میگن ملت اسلامی قبول نمیکنن بیشترشون دینو، نمیپذیرن، گوش نمیدن، گاهی هم انقدر چپ میکنن که میگن این قرآن و این دین مال عرباست، نه مال ما ایرانی ها. ما خودمون دین داریم، دین زردشتی. خب اونایی که زردشتی هم زندگیشون 100% سالمه، هیچ قصه ای ندارن، هیچ ترسی ندارن. چقدر بر ضد خدا، بر ضد دین، بر ضد قرآن، بر ضد اهل بیت میگن، مینویسن، مقاله بیرون میدن، در داخل بالا سرمونم که هزار جور شیطان به زیباترین شکل داره با دل ما، با روح ما، با عقل ما، با قلب ما، با دین ما، با فطرت ما بازی میکنه. این شیاطینی که بالا سر ما دور کره زمین دائم دارن میگردن، این ماهواره ها همه دارن حمله میکنن. بعضی از این مسلمان ها حملات اونا رو باور میکنن و قبول میکنن و چه یاوه های علیه دین خدا میگن، چه یاوه های، چه حرف های باطلی میزنن. خب قرآن مجید داره میگه، یعنی خدا داره میفرماد من این دین رو فرستادم که شما تا زنده این دچار ترسهای منفی و غصه نشین، میکشه شما رو، عمرتون رو کم میکنه، ده جور بیماری بهتون مسلط میکنه. شما مؤمنین واقعی رو میبینین، خودتونم در حدی از ایمان بهره دارید، زندگیتون با دیگران فرق میکنه، ترس شما کمتره، غصه شما کمتره، سلامت شما بیشتره، روحیه شما بالاتره. ان الله یأمر بالعدل، عدالت یعنی تعطیل کننده دادگستری ها، یعنی تعطیل کننده زندان ها، یعنی تعطیل کننده ترس، تعطیل کننده غصه. ما وقتی هممون با هم خوب باشیم، عاشق هم باشیم، حق هم دیگر رو رعایت کنیم، به هم دیگه انصاف بدیم، حق هم دیگر رو بپردازیم، خب چه ترسی، چه حزنی، چه ناراحتی. اون وقت ببینید با عمل کردن به عدالت، یعنی دولت و ملتی اگر به عدالت عمل کنن، 80% به نظر من بودجه دولت کم میشه و این بودجه خرج ملت میشه. الان چقدر بودجه خرج ساختن دادگستری ها، خرج گرفتن نیرو، گرفتن قاضی، گرفتن دادیار، گرفتن تلفن، چقدر خرج میشه برای کاغذ خریدن، خودخوار خریدن، سطل زباله خریدن، چقدر خرج میشه افرادی استخدام بشن از طبقه پنجم تا همکف، جارو کنن، تمیز بکنن، بهداشتی کنن، و چقدر خرج زندانی ها میشه. چند هزار زندان شبانه روز، حداقل اگر خرج صبحونه و نهار و شام و لباس و حموم و شامپو و صابونشون شبانه روز 300 تومن بشه، این 300 تومن رو ضرب چند هزار زندانی کنید، ببینید چقدر بودجه است. اما عدالت این بودجه‌های اضافه رو که خدا هم راضی نیست، خدا به زندان رفتن ما راضیه که یه عده‌ای برن بدوزن، غصب کنن، ربا بخورن، ظلم کنن، آدم بکشن، جنایت کنن و برن زندان. اصلا خدا به اینجور زندان ها راضیه، به این بودجه ها راضیه، به این خرجای سنگین راضیه. نه راضی نی که گفته ان الله یأمر بالعدل، نه راضی نی. اگر این عدالت یعنی حق هر کسی رو بهش پرداخت کردن رعایت بشه، یه مسئله ای که تو کشور ما به کل ریشه کم میشه طلاق. طلاق محصول ظلم، حرفم نده، یا زن ظالمه یا مرد ظالمه یا هر دو ظالمه، یا هر دو پر توقع هن، توقع بیجا، یا هر دو کم گذشتن، یا هر دو یه آرزوهای عجیب و غریبی از همدیگه دارن که اگه رستم هم بود نمیتونست برآورده کنه. بعد تلخ میشه زندگی، بعد بگونگو میشه، بعد آتش شعله ور میشه، بعد سنگین میشه، بعد زن و شوهر هیچ جوری حتی یه شب همدیگر رو دیگه تحمل ندارن، وقت به طلاق میکشه. طلاق خلأ عدالته، دزدی خلأ عدالته. روز روشن وسط خورشید اختلاس میلیارد میلیاردی از این ملت مظلوم خلای عدالت زنا، خلای عدالت این حق بر زنی که بره زناکاری بکنه، این حق بر مردی بره زنا کنه، هر دو دارن ستم میکنن. ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشتا و ساء سبیلا. ائمه ما فرمودن تو اصول کافیه که هر چی دختر و زن نامحرمه به مانند محارم خودتون حساب بکنید. تو حاضری به خواهرت نظر سوء بیاندازی؟ به ذهنت میاد با مادر زنا کنی؟ ائمه ما می فرماین تو همین اصول کافی تو باب معاشرت به حضرت میگه دارم میرم مکه، یه زن متدینی شوهر نداره، برادر نداره، این اومده به من میگه منم با خودت ببر مکه، نامحرم یبن رسول الله ببرمش. میفرماد اگر به مانند خواهر و مادرت حسابش میکنی که تا بری مکه و برگردی به ذهنت گناه نسبت به این زن نیاد، ببریش. اگه نه حرامی ببریش نامحرم. کجا میبری نامحرم و با خودت؟ عدالت. ان الله یأمر بالعدل والإحسان، نیکی کردن. همه تون میگین بالاخره منم مثل شما برای خونه خرید دارم، همه تون میگین منم میگم چون منم خرید دارم، ماشاءالله به کاسبای خوش انصاف که پنج دقیقه جنس رو گرون میکنن، یه عده‌ای ساعت به ساعت، یه عده‌ای روز به روز. خب تو این گرونیایی که بیشتر هم داره میشه، آینده هم بیشتر میشه، نمیدونم، خدا داره ما رو جریمه میکنه، گناهمون خیلی شده تو مملکت. پیغمبر که میفرماد هر چی گناه فراوون بشه گرانی هی میره بالا، این کلام پیغمبره. پیغمبر جامعه شناسه، جامعه شناسی پیغمبر که نظیر نداره. هر چی گناه اضافه میشه و مخصوصا زنا و روابط نامشروع گرانی میره بالا. حالا شما بگو من والا نه اهل زنا، نه اهل ارتباط با نامحرمم، نه اهل دختربازیم، نه اهل زنبازیم، یا دختره بگه من اهل رفیق بازی نیستم، گرانی چرا به جون منم خورده؟ دنیا طبعش اینه که وقتی آتیش روشن میشه خوب و بد با هم میسوزن، اما آخرت اینجور نی. آخرت تمام آلودگان رو خدا خطاب میکنه، ومتاز الیوم ایها المجرمون، مجرمین از تمام بندگان مؤمن من جدا شین، برین یه طرف. حالا قیامت 200 درجه حرارت به مؤمن نمیرسه، قیامت در مؤمن این بهاره، ولی همین بار اون طرفتر برای اونا دوزخه. و امتاز الیوم ایها المجرمون. خب هرچی گناه گسترده بشه، روابط نامشروع گرانی میره بالاتر. همین هم اگه یه عده‌ای بشنون تو صدا و سیما، هم به من میخندن، هم به شما، هم به اونایی که این مجلس رو گرفتن، نمیتونن درک بکنن حرف پیغمبرو، نمیتونن بفهمن. حالا این گرانی روز به روز داره میره بالا، قوم خیش داریم هممون، قدرت خریدشون میاد پایین. گرانی میره بالا، قدرت خرید یه عده میاد پایین. این آیه مال الانه که اگر تو قوم خیشاتون قدرت خرید اومد پایین، نیکی کنید، به غریبه نیکی کنید. یهودی قدرت خریدش اومده پایین، بهش احسان کنید. مسیحی قدرت خریدش اومده پایین. این دومین حرف خدا. و ایتاء ذی القربا، داراییاتونو فقط تنها نخورین و نگین من، با همه اقوام، با خواهراتون، داداشاتون، عروساشون، عمهاتون، خالهاتون، داییاتون، عموهاتون بگین ما، من قبول من نیست، باطله. بلند شو برو خونه دایید یه چایی بخو، بگو دایی جون به خدا من حافظ آبروتم، وضعم خوبه، مشکلی داری؟ ایتا ازل قربا، برو عطا کن، برو بپرداز. امو جان، خاله جان، عمه جان، دختر خاله، دوماد عمه، مشکلی داری؟ من والله به کسی نمیگم. خدا به من امر کرده تو سوره نحل آیه 90 که اگر دستم میرسه ایتا عطا کنم، بپردازم. این نصف آیه، این سه بخشو باید انتخاب کرد. و اگر احسان و ایتاء ذی القربا تو کار بیاد، دیگه کسی رو نداریم، کسی رو دیگه نداریم که حالا به ما مراجعه زیاد میکنن، میگن که اینا تکیهگاه ما هستن. اومده میگه یک ماه با این 3,200,000 و 4,000,000 یک ماه برای زن و بچه‌ام نتونستم گوشت بخرم. یکی یه شب توی مسجدی اومد به من گفتش که سی تومن به من میتونی قرض بدی؟ گفتم سی تومن؟ گواره. گفتم برای چی میخوای؟ گفت دو شبانه روزه، اصلا دیگه پولم نرسیده، همین ده برج تموم شده، میخوام نون خالی بخرم برای زن و بچه. اگر احسان عملی بشه، اگه ایتاء ذی القربا عملی بشه، هیچ آبروداری پیش زن و بچهش آبروش نمیره، هیچ زن و بچه داری شب با خجالت سر رو متکا نمیذاره. اما سه بخش دیگه یه آیه که باید حذفش کرد، و ینها عن الفحشا، خدا شما رو نهی میکنه از زشتی ها، والمنکر و گناهان کبیره یا گناهان پنهان، والبغی و تجاوز به مردم، به حقوق مردم. ذالکم وصاکم به، این شیشتا سفارش من خدا به شماست. این یای قرآن. حالا ما شبایی دیگه خدا لطف کنه با آیات دیگه هم از همین قبیل آیات سر و کارمون میفته، اگر خدا بخواد. توفیق رفیق راه باشه. این نفس بداندیش به فرمان شدنی نیست. این کافر بدکیش مسلمان شدنیست، جز خضر طریقت که در این راه دلیل است. این راه خطرناک به پایان شدنی نیست، جز پیر حقیقت که در این راه خلیل است. این آتش نمرود گلستان شدنی نیست، آبادتر از کوی تو یار ندیدم. آن خانه دادست که ویران شدنی نیست، کنار قبر دختر پیغمبر. مگه کسی میتونه جلو گریشو بگیر، جلوی نالشو بگیر؟ چقدر شعرای ایران درد دلای اهل بیت و زیبا سرودن. دختر پیغمبر کجا رفتی که رفت از دیدم دل؟ به دنبال غمت منزل، به منزل کجا رفتی؟ کجا رفتی که خونم خورد هجران؟ کجا رفتی که کارم گشت مشکل؟ علای عمل شیل دل کجایی؟ نمی پرسی چرا حال منو دل؟ به دریایی فکندی خیشتن رو که از آن موجی نمی آید به ساحل. هندید بیشتر طاقت موندن کنار قبر رو ندارم. هم بلند شد اومد دو قدم اون طرف، در خودشو انداخت رو قبر پیغمبر. یا رسول الله، اندوه من دائمی شد، چشم من دیگه شبا خواب ندار. خدایا با دست قدرت رحمت و لطف و کرمت، به شکلی که خودت میدونی، مشکلات این مملکت رو حل کن، سختی ها رو از این مردم بردار، ذوق عبادت رو در ما قوی کن، نفرت از گناه رو در ما شدید کن، امام زمان رو در این لحظه دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.